رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 8 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر سیوم و جنبستی مجله بامداد سه‌شنبه 18 آگوست. عبدالقیوم قیومزادم گرداننده این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام دیگر بارا میرزای سلیمپور هم مجری این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و شروع کنیم از نگاهی به وضع آب و هوای امروز تاجیکستان. عبدالقیوم،
بنابر اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در جمهوری هوای صاف و بی‌غبار در نظر داشته شده است. در دوشنبه حرارت 32-34، در ولایت سغد 32-37، ولایت ختلان 34-39، در استان بدخشان 27-32 و در نواحی تابع مرکز 33-35 درجه گرم خواهد شد.
تشکر و با آرزوی روز خوبی برای عزیزان شنونده این برنامه، حالا می رویم به بخش اخبار این ساعت. دیروز سلسله بمب‌گذاری های خونین منطقه قفقاز شمالی روسیه را تکان داد. بر اثر حمله مرگ طلبانه علیه یک اداره میلیسیا در این کوچستان دست کم 20 افسر کشته شدند. این خونین ترین حمله در منطقه در چند سال اخیر دانسته می شود. شام دیروز ترکش بمب روی راه در مخشقلا پایتخت داغستان نیز یک مامور پلیس را کشته و سه تن دیگر را زخمی به جا گذاشت. مسئولیت این حمله ها را هنوز کسی بر دانا گرفته است. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به دنبال حمله دیروزه وزیر امور داخلی این گوشستان را از مقام برکنار کرد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در جمع سابقه داران جنگ های خارجی گفت جنگ در افغانستان نبرد زود و آسان نخواهد بود. اوباما گفت چریکی ها در افغانستان در یک شب پیدا نشده اند و نباید انتظار داشت که جنگیان طالبان و القاعده به زودی شکست داده شوند. اوباما در مورد عراق گفت اکنون که نیروهای ائتلاف مسئولیت تامین امنیت را به تدریج به خود عراقی ها واگذار میکنند، عراقی ها را امتحان جدی در پیش است و اون کشور با بمب‌گذاری های باز هم بی‌معنی تر و کشتار تعداد بیشتری مردم بی‌گناه روبرو خواهد شد.
دانشمندان از کشورهای آسیا دعوت کردند به خاطر جلوگیری از کمبود غذا در راستای افزایش اهالی اداره امور آبی این قاره را اصلاح کنند. مدیر کلی پژوهشگاه بین‌المللی اداره آب کولین چارترز گفت طلبات به آب و غذا در قاره آسیا تا سال 2050 دو مرتبه خواهد افزود. این پژوهشگاه همراه با سازمان ملل در هفته جهانی آب در استکهلم گزارش جدیدی را در مسئله آب نشر کرد. در همایش استکهلم بیش از 2500 نماینده از سراسر جهان گردی هم آمدند.
چاپی سخن نشریه اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان در پایان ماه سپتامبر از سر گرفته خواهد شد. پولاد نوروف، دبیر مسئول این سازمان، گفته است که شماره نخستین سخن به سالگرد 50 تأسیس اتحادیه خبرنگاران که ماه اکتبر تجلیل می شود اختصاص داده خواهد شد. هفته نامه سخن در اوایل سالهای 90 نشر می شد و در بین خوانندگان معروفیت زیاد داشت، ولی چاپ آن سال 1993 قطع شد.
مقامات روسیه میگویند صدمه فنی در بزرگترین نیروگاهش، نیروگاه برق آبی سیانوشوشنس، دست کم 11 نفر را کشته به جا گذاشت و 72 نفر دیگر بی‌نام و نشان باقی می‌مانند. نیروگاه سیانوشوشنس در فراز رود ینیسی بزرگترین نیروگاه در پهنای شوروی سابق و چهارمین نیروگاه بزرگ دنیا است. صدمه در این نیروگاه باعث قطع شدن توزیع نیروی برق به مناطق اطراف و کارخانه‌های بزرگ آلومین سازی شده است.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید امسال موسم پختچینی با تاخیر آغاز خواهد یافت. سخنگوی این وزارت نظرالله دادابایف گفت به علت آب و هوای نامساعد بهار امسال موسم غنچین پخته نه در تاریخ 20 آگوست بلکه در اوایل سپتامبر شروع خواهد شد. امسال در تاجیکستان در همگی 170 هزار هکتار پخته کشتند که نظر به سال گذشته قریب 70 هزار هکتار کمتر است. نقشه امساله حدود 400 هزار تن برآورد شده است.
وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیکوف گفت کشتی تجاری آرکتیک سی که تحت پرچم مالتا شنا میکرد و هیئت ملاحانش اتباعی روسیه اند، بعد از تقریبا 3 هفته غیوب در اقیانوس اتلانتیک در حاشیه جزیره های دماغه سبز افریقا یافت شد. سردیکوف گفت همه 15 عضو هیئت کشتی زنده و سالم بوده در یک کشتی نظامی روسیه تحت بازپرسی قرار دارند. وزیر دفاع روسیه همچنین گفت هیئت کشتی تحت اثرات کدام گروه مسلح قرار نداشته است. آرکتیک سی که باید به الجزایر شنا میکرد بیشتر روزی 28 ایول غیب زد و حد زده می شد که شاید راهزنها حیاتش را گروگان گرفته باشند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند مجله بامداد سه‌شنبه 18 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب اول این ساعتی برنامه.
اظهار نگرانی سازمان های دفاع از خبرنگاران از سرنوشت پخش برنامه های رادیوی امروز.
حمله خونین به یک اداره میلیشیا در انگوشتان.
و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما درباره افغانستان و عراق. اتحادیه ژورنالیستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل و مدیا آلیانس، سه اتحادیه بزرگ خبرنگاران تاجیکستان، با نشر یک اظهارات مشترک از قطع پخش برنامه‌های رادیوی امروز و در مجموع از وضع اطلاع رسانی در کشور اظهار نگرانی کردند. در این اظهارات از جانب‌ها دعوت می‌شود که منافع شخصی و سیاسی خود را صرف نظر کرده در چارچوب قوانین جاری تاجیکستان مشکل را حل کنند.
برنامه های رادیوی امروز که دو سال باز روی موج 107.4 برنامه پخش میکرد، روز 11 آگوست از افیر غیب زد. مسئولان شرکت تلی رادیوکام میگویند علت توقف در پخش برنامه های این رادیو فنی است، ولی رهبران رادیوی امروز مناسبت و برخورد مغرضانه برخی مقامات مسئول را علت مشکل پیش آمده بر سر برنامه های این رسانه میدانند. با تفصیلات بیشتر موضوع همکاری ما رسول شادون از شهر شنبه.
اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت و اتحاد رسانه‌های تاجیکستان در یک اظهارات مشترک از قطع پخش برنامه‌های رادیو امروز اظهار نگرانی نموده، تاکید کردند که در آستانه انتخابات پارلمان تاجیکستان که ماه فوریه سال 2010 برگزار خواهد شد، این کوشش را غیر قابل قبول می‌شمارند. این در حالی است که برنامه‌های رادیو مستقل امروز 11 آگوست سال جاری کاملا قطع شد و تاکنون مسئله پخش دوباره برنامه های رادیو امروز نوروشن باقی مانده است. نوریدین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت صرف نظر از سبب های قطع شدن برنامه های امروز، چنین عمل از جانب جامعه جهانی نقض آزادی رسانه های خبری دانسته شده با کم شدن آبروی تاجیکستان تاثیر خواهد رساند.
محبریت رادیو بران اخیده است که شاید بعضی از منصبداران مقامات دولتی مقصد خبر رساندن به فعالیت منظم این رادیو را داشته باشند. به همین خاطر ما سازمان های روزنامه نگاری اظهارات پخش نمودیم.
در حالی که سازمان های رسانه ای از قطع شدن برنامه های امروز اظهار نگرانی میکنند و یک از علت های این وضع را در وجود انگیزه سیاسی میدانند، مسئولین مقامات شرکت سهامی تلی رادیوکام همچنان مشکل فنی را سبب اصلی قطع شدن برنامه های این رادیو میدانند. خورشید حبیبوف، معاون اول رئیس شرکت تلی رادیوکام، میگوید شروع دوباره برنامه های رادیو امروز از هیچ نوع انگیزه سیاسی برخوردار نیست، بلکه تنها و فقط با برطرف نمودن مشکل مودم، یعنی دستگاهی وصل کننده برنامه های رادیو با فرستادن موج های رادیویی به فضا ربط دارد. خورشید حبیبوف گفت
فرستنده که در استانس ما در گسخور موندگی های اوز رو فرستنده های کور برومدگی های انیختر کدگی ریلی که کور برومدگی های در ریلی که مدیم یک تا پرنیسوش هم جا گم شده گیه دکی اومدیم که ما فروریم دویم رادیو روسکی رادیو اوریونو و هم گم میشوام روحبریت رادیو امروز اگر بگم مدیم افروریم یکی اگر مدیم دیگه بتن جوش ده برده ای وزمی.
در همین حال رستم جانی، رئیس رادیو امروز، در صحبت تلفنی در رابطه با ایده های شرکت سهامی تلی رادیوکام اوید به وجود مشکل فنی در پخش برنامه های رادیو امروز چیزی نگفت، ولی افزود این مسئله در مقامات بالایی مورد گفتگو قرار دارد. اما تا زمانی که این گزارش آماده می شد، از نتیجه گفتگوها در رابطه با سرنوشت این رادیو اطلاعی به دست نیامد و برنامه های رادیو امروز نیز پخش نمی شد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی را از اینجا با موضوعهای بین المللی ادامه می دهیم. بر اثر یک حمله مرگ طلبانه با استفاده از ماشین بمب‌گذاری شده در جمهوری انگوشستان روسیه 20 نفر کشته شدند. این حمله قرارگاه اداره محلی میلیسا در نظران، بزرگترین شهر انگوشستان را به هدف داشت و بمب زمان ترکید که ماموران میلیسا برای جلسه بامدادی صف آراسته بودند.
انگوشستان این جمهوری همجوار با چچنستان جنگ زده تا سالهای اخیر با موج حملات چریکی ها روبروس که اکثر وقت مقامات دولتی و انتظامی را هدف قرار می گیرند. دو ماه پیش رئیس جمهوری انگوشستان یونس بک یوکوروف بر اثر یک سوءقصد جراحت های سنگین برداشت. در هفته گذشته در نتیجه یک سوءقصد دیگر وزیر ساختمان این جمهوری تابع روسیه کشته شد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در پی حمله دیروزه وزیر امور داخلی انگوشستان را از مقام برکنار کرده است. جزئیات دیگر این خبر در گزارش همکاری ما محمد رحیم سایدر از شهر مسکو.
یک حمله مرگ طلبانه روز دوشنبه در روی حوالی اداره پلیس شهر نظرانی جمهوری انگوشستان دست کم 20 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. ولادیمیر مارکین نماینده رسمی کمیته بازرسی دادستانی کل روسیه میگوید ساعت 9 صبح به هنگام سفارایی کارمندان پلیس یک ماشین بارکش گازل با 60 وارد حوالی گردید و در پیش پای سفارایان ترکید. قدرت انفجار نیم تن تراتیل گفته می شود. بناهای مسکونی همسایه هم آسیب دیدند و 10 کودک زخمی شده است.
По данному факту следственными органами Следственного комитета при прокуратуре России по республике Ингушетия возбуждено уголовное дело.
نماینده کمیته بازرسی میگوید در رابطه با حادثه انفجار و کشته شدن آدمان پرونده جنایی باز شده است و بازرسی ادامه دارد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به پیوندان کشته شدگان ترکیش تسلیت عرض کرده است. رئیس جمهوری انگوشستان یونس بک یوکوروف گفته است انفجار اخیر پاسخ سلاح بدستان به عملیات مشترک وزارت های امور داخلی انگوشستان و چچنستان در مناطق هممرز است. پرزیدنت انگوشستان روز 22 یون در پی یک حمله مرگ طلبانه به سختی جان به سلامت برد و هنوز هم تحت تبعات قرار دارد. انفجار در نظران تا یک هفته اخیر مرگبارترین حمله سلاح بدستان غیرقانونی در منطقه قفقاز گفته شده است. روز 13 آگوست در داغستان یک گروه نامعلوم 4 پلیس و 7 خانم را هلاک کردند. وزیر امور داخلی داغستان علی محمدوف سلاح بدستان را گمشته های خارجیان می داند. اما سرگی مرکدانوف کارشناس نظامی روسیه در پاسخ به محمدوف گفته است اگر شما همچون فرد رسمی چنین حرفی را می زنید روشن بگوید که این خارجی کیست، عربستان سعودی و یا ایران یا کشور دیگر.
Если вы официальное лицо и заявляете о таком заграничном влиянии, назовите конкретно кто. Госдеп это или это там спецслужбы Саудовской Аравии или это, так сказать, Иран или кто?
دانشمند می افزاید به جای آن که شناس و ناشناس را متهم بخواند بهتر این است بگوید آنهایی که خود را به دم مرگ می زنند چی درد دارند. در رابطه به هلاکت 20 نفر و زخمی گردیدن بیش از 80 نفر در پی ترکش مرگ طلبانه روز دوشنبه در شهر نظران در انگوشستان ماتم 3 روزه اعلام شده است. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی، مسکو.
حمله خونین به قرارگاه اداره میلیسا در شهر نظران انگوشستان که 20 کشته و بنابر آخرین خبرها بیش از 130 زخمی به جا گذاشت و اکنون از آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیروز در انجمن سابقه‌داران جنگ‌های خارجی در شهر فینیکس ایالت آریزونا درباره عراق و افغانستان دو صحنه اصلی نبرد ارتش آن کشور در خارج صحبت کرد. اوباما گفت جنگ در افغانستان جنگ زود یا آسان نخواهد بود و بعید است که نبرد با جنگیان طالبان و متحدین آنها از شبکه القاعده به این زودی‌ها انجام شود.
در مورد عراق رهبری آمریکا گفت اکنون که مسئولی تأمین امنیت و سرنوشت خود را به دستان خود میگیرند از یک امتحان جدی خواهند گذشت و با بمبگذاری های باز هم بی‌معنی تر و کشتار بیشتری مردم بیگناه روبرو خواهند شد. مأموریت براک اوباما قرار معلوم میخواهد نیروهای آمریکا را از عراق تا پایان سال 2011 بلکل بیرون بکشد ولی به افغانستان برعکس نیروی بیشتر وارد کند. جزئیات دیگری سخنرانی اوباما در برابر سابقه داران جنگ را همکار ما لطیفی لطیفی از نیویورک پیگیری کرده است.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در سخنرانیش در ایالت آریزونا گفت که جنگ در افغانستان آسان نخواهد بود و به زودی خاتمه نمی‌یابد و اینچنین هشدار داد که عراق با خشونت‌های بی‌معنی بیشتر روبرو خواهد شد. رهبر آمریکا گفت شورش افغانستان یک و یک باره به عمل نیامده است و به همین خاطر نباید انتظار شد که نیروهای طالبان و همپیمانانشون از القاعده به زودی مغلوب کرده شوند. با وجود این اوباما به باقی ماندن ارتش در افغانستان تاکید داشت.
We must never forget. This is not a war of choice. This is a war of necessity.
ما باید هیچگاه فراموش نکنیم که ما این جنگ را با خواست خود شروع نکردیم و این جنگ مجبوری بود. آنهایی که 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا حمله آوردند، هجوم های تکراری را طرح‌ریزی میکنند. اگر ما این را نادیده بگیریم، آشوب طالبان معنای تشکیل پناهگاه حتی بزرگتر را خواهد داشت که القاعده کشتار تعداد بیشتر آمریکایی ها را طرح‌ریزی خواهد کرد. همین طور بردن این جنگ نه تنها ضروری است، بلکه این تحکرسی دفاع شهروندان ما میباشد. با اعتقاد تحلیلگران با این سخنانش اوباما آمریکایی ها را به جنگ طولانی آماده میکند و این در حالی است که تلفات جنگی آمریکا در افغانستان بعد از افزایش شماره ارتش ایالات متحده در آن کشور افزوده است و حمایت مردم از این جنگ کاهش مییابد. از زمان آمدنش به کاخ سفید ینوری سال روان اوباما در سیاست بیرونه حکومتش اولویت را از جنگ نامحبوب عراق به افغانستان تغییر داد. سخنان اوباما در حال صدا میدهد که افغانستان به انتخابات رئیس جمهوری روز پنجشنبه آمادگی میگیرد و از نگاه شارحان طالبان از زمان رانده شدنشان سال 2001 حالا به سابقه نیرومندند. اکثریت بر این نظرند که تأمین امنیت رایگیری برای استراتژی نوی اوباما در افغانستان انتهای مهمی خواهد شد. سال جاری طبق این استراتژی شماره ارتش آمریکایی علاقه به 30,000 سرباز افزایش یافت. در سخنرانیش اوباما از اظهار دیدگاهش به موقع نامزدها خودداری نمود تا که هیچ کس آمریکا را در دخالت به کارزار انتخابات افغانستان متهم نکند. در رابطه با عراق اوباما گفت که بعد از گرفتن مسئولیت سرنوشت کشور به دست خود عراقی ها را افزایش خشونت ها انتظار است که برایشان این انتها می خواهد بود.
As we move forward, the Iraqi people must know that the United States.
مردم عراق باید دانند که ایالات متحده به عهده‌داری‌هایش صادق خواهد ماند و مردم آمریکا باید بدانند که ما با اجرای استراتژیمون ادامه می‌دهیم. در آخرهای سال جاری ما با فراخوانی فرقه‌های جنگیمون از عراق آغاز می‌کنیم. تا آخر ماه آگوست سال آینده ما تمام فرقه‌های جنگی رو از عراق می‌برانیم و تا آخر سال 2011 تمام ارتش ما از عراق خارج می‌شود و برای آمریکا جنگ عراق به پایان می‌رسد. انتظار می‌رود که فرمانده نوی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستال در زودترین فرصت بعد از معلوم شدن نتیجه انتخابات افغانستان درباره ارزیابی استراتژی نو گزارش می‌دهد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اظهار نگرانی سه اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان از قطع شدن پخش برنامه‌های رادیویی امروز، حمله خونین به قرارگاه یک اداره میلیسه در انگوشستان که منجر به هلاکت 20 نفر شد و صحبت‌های براک اوباما درباره ادامه جنگ‌های تحت رهبری آمریکا در عراق و افغانستان چنین بود نام مسائلی که تا این لحظه برنامه ما و شما به آن پرداختیم. به مسائل افغانستان و انتخابات ریاستی آن جمهوری در ادامه مجله بامدادی برخواهیم گشت، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مستر، گل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مستر. بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر کل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسر نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسر
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در 15 دقیقه آینده این ساعت برنامه خواهید شنید.
آیا به رهبری افغانستان کی باید بیاید؟ نظری کارشناسان تاجیک.
امکان نوی آشتی بین جناح‌های متخاصم حزب دموکرات. صحبت ما با مسعود صابیروف رهبر یکی از 3 جناح این تشکل سیاسی مخالف دولت.
و محمود احمدی نژاد این بار کی را به دولتش دعوت میکند؟
مجله بامدادی سه شنبه 18 آگوست است در امواج رادیوی آزادی و موضوع افغانستان را در برنامه ادامه میدهیم. در تاجیکستان به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توجه خاصی دارند، زیرا تاجیکستان به عنوان کشوری همسایه افغانستان که حدود 1400 کیلومتر با آن کشور مرز مشترک دارد، همیشه از تحولات افغانستان تاثیر پذیر بوده است و فعلا هم که کشورهای آسیای مرکزی با چالش‌های سخت‌تری امنیتی روبرو شده‌اند، نگرانی‌های امنیتی آنها از جمله تشویش‌های دوشنبه نیز از آن سوی عمو یعنی از افغانستان برمیخیزد.
اما مسئله این است که در محافل تاجیکستان روی شانس کدام نامزدها بیشتر حساب میکنند و آیا مناسبات تاجیکستان با افغانستان به دنبال انتخابات دچار چه تحولاتی خواهد شد و آیا برای تاجیکستان تفاوتی خواهد داشت که کدام از نامزدهای مطرح به قدرت دست بیابد؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری ما رحمت کریم دولت از دوشنبه.
بسیاری از تحلیلگران تاجیک میگویند تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از نامزدی به خصوص حمایت نمیکند و اینکه کدام از نامزدهای انتخابات روز 20 آگوست بر حریک قدرت کابل خواهد نشست برای دوشنبه اهمیت چندانی ندارد، زیرا هر کدام از آنها که به قدرت برسد با گسترش روابط با تاجیکستان منفعت دار خواهد بود. قاسم شاه اسکندروف کارشناس تاجیک و عضو انجمن افغانستان شناسان تاجیکستان میگوید با وجود که تاجیکستان تاکنون از حکومت حامد کرزی پشتیبانی کرده است، ولی فعلا از هیچ نامزدی حمایت نمیکند، زیرا تاجیکستان به یک افغانستان باثبات دارای وحدت ملی قدرتمند و با اعتماد نیاز دارد تا در آینده توسط قلمروی آن طرحهای اقتصادی و تجارتی خود را عملی کند و با آبهای گرم نیز دست یابد و مداخله همسایه ها در انتخابات می تواند این وحدت و ثبات را خلل دار کند. آقای اسکندروف می گوید
برای تاجیکستان از همه مهم این است که یک نظام باشد، یک رئیس جمهور باشد که بتواند که اکثریت کل مردم افغانستان با اون باور کنند، این تواند که در افغانستان صلح و امنیت را تامین کند، افغانستان را بازسازی کند. کدام ملیت باشد، نمونه کدام ملیت باشد، فکر میکنم برای تاجیکستان ما اونقدر زیاد مهم نیست.
اما نورعلی دولتوف تحلیلگری دیگری تاجیک میگوید در واقع تاجیکستان در انتخابات افغانستان روی نامزدی خاص حساب نگذاشته است، ولی این به معنای آن نیست که تاجیکستان توجه به نامزدی خاصی ندارد، بلکه از دست کوتاه، ناتوانی اقتصادی و همچنین عدم اراده دولت مردانی دوشنبه وابسته است. آقای دولت میگوید تاجیکستان تا چند سال اخیر تمام اهرام تاثیرگذاری در روندهای افغانستان را از دست داده است و دولت تاجیکستان را میباید سیاست نو و خاص خود را در قبال افغانستان طرح‌ریزی و معرفی کند. آقای دولت گفت
من فکر میکنم که تاجیکستان از زمانی که احمدشاه مسعود به قتل رسید دیگر هیچ راههای نه تاثیررسانی دارد و نه راههای پشتیبانی از نامزدهای که در این انتخابات شرکت میکنند.
اما در این میان قاسم بیگ محمد کارشناس دیگر نظری متفاوت دارد. او میگوید تاجیکستان هنوز هم عوامل نفوذی خود در افغانستان را حفظ کرده و موقع خاصی در رابطه با انتخابات افغانستان نیز دارد و آن را با نظر داشت منافع ملی خود تعیین کرده است. آقای بیگ محمد میگوید
البته برخی از چهره‌های سیاسی و بخصوص پیشری روشنفکری تاجیک بر این نظرند که در صورت پیروزی عبدالله عبدالله روابط تاجیکستان با افغانستان میتواند وارد مرحله جدید و تازه بشود، ولی عامل خارجی و تأثیر آن روی توازن نیروهای سیاسی، قومی و نظامی در افغانستان را نادیده نمیتوان گرفت. بناهن فکر میکنم که پیروزی حامد کرزی علی رغم ضعف هایی که شخص ایشان دارد و دولتی حامد کرزی دارد، باز هم برای حداقل یک دوره دیگر ریاست جمهوری افغانستان بتواند به منافع طرف های خارجی و از جمله تاجیکستان پاسخ مثبت بدهد.
به هر صورت تا 3 روز دیگر امیدواری و تکلیف و نگرانی از انتخابات افغانستان روشن خواهد شد. اما به عقیده تحلیلگران مسئله ای که کماکان باقی خواهد ماند و همسایه های افغانستان از جمله تاجیکستان را نگران خواهد داشت مسئله امنیت است. و گفته کارشناسان مقابله با گروه های تندرو و تروریست، کشت و قاچاق مواد مخدر چالش هایند که هر کسی به قدرت افغانستان برسد در پیش رو خواهد داشت و بعد انتخابات بالفاصله دامنگیری او خواهند شد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری محافل در تاجیکستان با مبارزه های انتخاباتی در افغانستان همسایه و اکنون از مبارزه دیگری که چند سال به این سو صحنه سیاسی خود تاجیکستان را سرگرم نگه می‌دارد. حزب دموکراتی تاجیکستان هنوز سال 1990 تأسیس یافته است، ولی این تشکل سیاسی را تقریبا از اوایل سالهای 90 همیشه گیرودارهای داخلی حزب تکان می‌داد و در گروه‌های مخالف جدا می‌کرد.
با 23 سال زندان محکوم شدن رئیس حزب محمد روزی اسکندرف در 5 سال پیش با موج نوی جدایی و جناح‌سازی در این حزب آغاز گذاشت و نیروهای حزب دموکرات فعلا در 3 جناح مختلف تقسیم شدند که وزارت عدلیه جناح مسعود صابیروف را به حیث جناح رسمی این تشکل سیاسی اعتراف کرده است و اکنون طوری به نظر می‌رسد جناح‌های حزب دموکرات تلاش دارند مرحله تجزیه و جدایی را پس سر گذاشته با هم متحد شوند. همکار من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد پیرامون این شانس نوی پیش آمده اتحاد در حزب دموکرات گفتگوی داشت با مسعود صابیروف رهبر جناح رسمی حزب دموکراتی تاجیکستان که حالا با هم میشنویم.
یکی از وظیفه های اساسی در پیش خود گذاشته من همین بود که حزب دموکرات که از سال 1995 با جناح تقسیم شده و گروه بازی شده و خانات الماتا، خانات تهران همین پراکندگی را برکنار کردن و واقعا سرجم کردن اعضاهای واقعی حزب دموکرات تاجیکستان یکی از وظیفه های اساسی من بود در فعالیتم. فکر میکنم که تا اندازه ما وظیفه ما اجرا کنم. هنوز من تا سر قدرت آمدنم پنهانی از گروهی که مرا به سر قدرت می آوردن با رحمت و ولیف گفتشینی داشتم. از این سیر پروفسور حاجی محمد عمروف هم نیز خوب باخبر است. گفته بودم که اگر که شما مرا همچون رئیس پذیرایی کرده نمی توانید بید انجمن بگذارونید. تو حل نامه سود نبر اومد مثلا رحمت الله مسئله متحد شدن یا که طبیعت ریاست فعلی حزب وارد شدن رو نداشت. این فقط بعد حل نامه سود بر اومدن این مسئله را خودش مثلا که مسعود کار همین خیل کنیم چخیل می شود گفت، یعنی که ما دیگر جناح اسکندرف نمیگیم، رحمت الله ولیفتی معاون رئیس حزب دموکرات می باشد نمیگویم، بیاید متحد شویم و مسئله آینده حزب را در همبستگی حل کنیم.
پیشتر رحمت الله ظاهری رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان همین گونه تلاش ها کرد و خواست که هر دو جانب به سر یک میز گفتگو نشاند، اما شما اون وقت قبول نکردید. علتش در چی بود؟
اونه که رحمت الله ظاهروف میخواست اصلا اصول نادرست بود و اگر که من روزی هم میشدم با پیشنهاد رحمت الله ظاهروف یک متحدشوی سنئی بود، طبیعی نبود این چیز. میوه نیز تا پخته رسیدنش وقت در کار است برای میوه را پخته رسیدنش، یعنی برای حل مسئله های داخل حزبی در حزب دموکرات تاجیکستان وقت در کار بود و این وقت رسید.
در آغاز فعالیت شما به عنوان رئیس حزب دموکرات گزیته عدالت نشریه رسمی این حزب چند شماره هم چاپ شد. شما مثلا مشکلی در چاپخانه و در موقع گیری ها نداشتید و امروز چرا این گزیته چاپ نمی شود؟
مسائل مالیوی است، دیگر چیز نیست. وضع مالیوی مون امکانیت نمیدهد که روزنامه ما در بازار رقابت پیدا کند یا که رقابت پذیر باشد یا که دعواگر در بازار باشد. تحلیلگرای خوب سیاسی در کار است، روزنامه نگار خوب در کار است، برای همه این پول در کار است، آخه پول خوب در کار است. هیچ کس با 200 300 400 سومانی نمیشیند روزنامه کند. برای
بعضی ها میگن که مسعود برای دستیابی به کرسی ریاست حزب خرج زیاد کرد و حالا پشیمون است، چرا که گویا که به او مقامات وظیفه وعده کردن اما ندادند.
کی گفت که من پشیمون هستم؟ اصلا من یکم پشیمونی ندارم. بهترین کار کردم در تاریخ زندگیم، یک صحیفه خوبی خوبی هست برای من این فعالیت. اونه که من پول مصرف کردم نکردم، اینه من پشکی هم میدونستم که حتما برای کار را انجام دادن. وقتی که حزب خودش در حالت بحرانی قرار دارد، او از کجا پول دارد؟ خراجات حتمی است. خیلی هیچ گپ نه، قربانی شد بعضی پولا، ولی به خاطری کاری را در زندگی انجام دادن کار خوب شد.
جناح اسکندروف تا این نزدیک ها با شما نزدیکی کردن نمیخواست، یکجا شدن نمیخواست و طبیعی است که برای یکجا و یک پارچه شدن حزب هر دو طرف آماده به گذشت ها خواهند بود. شما از جانب دیگر، یعنی از جناح دیگر، به اصطلاح چگونه گذشت ها را امیدوارید؟
من تمام گذشت ها را در مورد همون گروه پشتیبان از اسکندروف کردگی هستم و این عادی ترین مثالش همین است که 3 سال من انتظار استودم که همین هم مسئله پخته میرسد. خودشون یک روز اومده گپ میزنن که بیو مسعود شد، وقت گذشت، قرار پاس شد، بیاید یک جای فعالیت کنیم. و دیمش همین که گذشت از این زیاد میشد که سازمان ولایتی در سوق مثلا صاحب دفتر است، یعنی حزب دموکرات مالکیت دارد. اگر باور کنید من باری هم برای مالکیت حزب دموکرات در ولایت سوق در شهر خوجند است تلاش نکردم. گذشت از این زیاد نمیشود، یگان شرط هم نمیشود. شرط هم پیش من نگذارند، اگر که اومدنی هم تنها ازارات کفایه است.
انجمن مشترک شما که قرار است صفای پراکنده شما را به هم متحد کند، به نظر شما کی باید دایر شود؟
بندشه من این مسئله تجلیم حال نمیشود. شخصا من طرفدار تعجیلن گذاروندن انجمن نیستم، چون امروز انجمن میگذارونیم، بعد از 3 ماه معرکه پیش از انتخاباتی پارلمان تاجیکستان میشود، با ضرورت پیش میآید که انجمن بگذارونیم. بندشه من اخیروی تیرمو انجمن هم میگذارونیم. 3 سال رئیسی من با یکون کس خلال نرسوم و چند ماه دیگه 3 ماه دیگه البته خلال نمیرسونم. روز شبون کوشش میکنم که در انجمن مشترک نامزدی اخلان ولیف که دستگیری نیوبد از حاج محمد عمروف که همین یک بار ارزو شنبش کند، من پیشنهاد کردنیم که رئیس شد.
اگر در انجمن نفر دیگر رئیس انتخاب شود، اعتراف جانب ها یعنی چگونه می شود؟ یعنی شما اعتراف کردید؟
100% من از پشتیبانم درخواست به عمل میارم که اعتراف کنید رئیس فعلی را و همراهش باشه، همراه کار میکنیم. من دیگر از سیاست و بخصوص از تقدیری من بعدی حزب دموکرات در کنار بوده نمیتوانم.
رئیس فعلی که خودتان در نظر دارید یا اونه که انجمن انتخاب میکنه؟
رئیس فعلی نه، رئیسی انتخابی را در انجمن که انتخاب میشود، من درخواست به عمل میارم که پشتیبانای من همین روز همین آدم رئیس شد، همین اعتراف کردن در کار و دستگیریش میکنیم و در برابرش استفاده اگر ضرور بشه مورد فعالیت میکنم.
تشکر. این بود گفتگوی با مسعود صابیروف، رهبر جناح رسمی حزب دموکراتی تاجیکستان، پیرامون امکان نوی همایش جناح متخاصم این تشکل سیاسی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
به مثل هر رئیس جمهوری دیگر که برای دور دوم انتخاب می شود، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سرگرم تأسیس حکومت نو است. اگرچه در ظاهر کار او به آرامی پیش می رود، اما در واقع کار محمود احمدی نژاد در آینده چندان آسان نخواهد بود، زیرا نه فقط رقیبان اصلاح طلبش بلکه طرفداران محافظه کارش نیز او را آرام نخواهند گذاشت. همکار ما طاهر سفر گزارش می دهد.
محمود احمدی نژاد که در انتخابات بحث برانگیز پیروز اعلام شد تا روز چهارشنبه فرصت دارد تا هیئت حکومتش را به پارلمان ایران معرفی کند. تا کنون وی نام 6 نفر از نامزدها به مقام های وزیری از جمله 2 نامزدی زن را به مطبوعات آشکار کرده است. فاطمه آجرلو وکیل محافظه‌کار پارلمان به مقام وزیر رفاه و مرضیه واحد دستجردی پروفسور و وکیل سابق مردمی را به مقام وزیر بهداشت پیشنهاد کردند. محمود احمدی نژاد گفته است در حکومتش حداقل 3 زن مقام وزیری را خواهند گرفت. در صورت رضایت پارلمان ایران پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 بار اول بانوان ایرانی صاحب مقام وزیری خواند شد. بعضی از اعضای حکومت فعلی از جمله علی اکبر مهرابیان وزیر معادن و شمس الدین حسین وزیر اقتصاد ایران از شریکان نزدیک احمدی نژاد مقام هایشان را حفظ خواهند کرد. با گفته رسانه های ایرانی سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران به مقام وزیر امور خارجه پیشنهاد خواهد شد. در نظر اول کاری محمود احمدی نژاد به طور معمولی پیش می رود که انتخاب دوباره او سبب تظاهرات عظیم و بحران عمیق سیاسی در ایران شد. اما تحولات اخیر نشان می دهد که احمدی نژاد راهی ناهمواری در پیش دارد و به چالش های جدی از طرف رقیبان اصلاح طلب و شریکان سنتیش از جناح‌های محافظه‌کار روبرو خواهد شد. سیاستمداران اصلاحگرا از جمله رقیب احمدی نژاد میرحسین موسوی و همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران مقامات رسمی را به تقلب در انتخابات متهم نموده و همین گونه مشروعیت حکومت محمود احمدی نژاد را تحت سوال بردند. مطبوعات ایران پر از سر و صدا دایر به احتمال مخالفت‌های احمدی نژاد با جناح‌های دیگری محافظه‌کار و خصوص صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران است. به نوشته وبسایت اصلاح طلب نوندش انتظار می‌رود صادق لاریجانی 2 وزیر سابق را که محمود احمدی نژاد بر کنارشان کرده بود دیگر بار به مقام‌هایشان برگرداند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر سابق اطلاعات ایران بعد از آنکه انتخاب بحث برانگیز احمدی نژاد به مقام معاون رئیس جمهور را تنقید کرد و طور ناگهانی از مقامش برکنار شد. محسنی اژه‌ای همچنین نخواسته است تا محاکمه دست جمعی طرفداران مخالفین از طریق تلویزیون نمایش داده شود، زیرا با گفته او واکنش منفی جامعه را به بار می‌آورد. مصطفی پور محمدی وزیر سابق امور داخلی ایران نیز پیش از کارزار انتخاباتی از مقامش سبکدوش کرده شد. تقی رحمانی کارشناس ایرانی از دانشگاه گلاسگو پیش بینی می‌کند که بین رئیس جمهور و قوای قضاییه اختلافات نظر خواهد بود و هر تنش احتمالی به گفته وی به سبب رفتارهای آشوب جوانه محمود احمدی نژاد سر خواهد زد. اما میگوید تقی رحمانی آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران سعی خواهد کرد تا از هر گونه نزاع در داخل جناح‌های محافظه‌کار جلوگیری نماید.
دولت‌ها در جمهوری اسلامی زمان 4 ساله دارن، حال اینکه رهبری جمهوری اسلامی به نظام خودش فکر میکنه و به حکومت دائمی خودش فکر میکنه که شکل سلطانی داره، بنابراین رفتارهای دولت رو به نوعی در بعضی از مقاطع رفتارهای آشوب طلبانه و به هم عامل به هم زدن جامعه میبینه. به این علت سعی میکنه با اقدامات دیگری باعث تعادل در جامعه بشه و یا محدود کردن اقداماتی که دولت دنبال اون هست.
این زمان مقامات ایرانی هنوز هم با مسائل بحرانی پس از انتخابات درگیرند. روز دوشنبه دادستان تهران دستور داد تا روزنامه اعتماد ملی که به حزب مهدی کروبی نامزدی شکست خورده در انتخابات تعلق دارد بسته شود. کروبی و روزنامه مذکور مقامات را به بدرفتاری با بازداشت شدگان و تجاوز جنسی بعضی از دختران و پسران دستگیر شده متهم کردند. اگرچه مقامات ایران این ادعاها را رد میکنند، اما چند مامور امنیتی را از مقام هایشان برکنار نموده و گفت که آنها را به پای کرسی محاکمه خواهند کشید.
گیردارهای سیاسی در ایران در پیشروی معرفی کابینه نوی وزیران محمود احمدی نژاد. ثبت دوباره نام مساجد در ولایت سغد از 1 سپتامبر در مکاتب تاجیکستان، جاری شدن فن ویژه معرفت اسلام، وضع آثارخانه واسه در بلجوان و به دور نهایی مسابقات قهرمانی جهان را یافتن گرزانداز تاجیک دلشاد نظرف چنین از سرخط مطالبی که در قسمت نهایی این ساعت مجله بامدادی ولی بعد از یک ترانه دیگر تقدیم خواهد شد.
که در گلزاری تو باشه، شب و روزش با وصفی یاری باشه، چو پروانه با پیشی شمی آبا و سودای گولی بیخار باشه چون پروانه با پیش شمی آوام و سودای گولی بیخار باشه نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انا انا نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انا انا دلی من عاشقی زاری تو باشه زی عجلی دوست در باری تو باشه بیا جانم سری بالی نیاشه کی دل مشتاقی دیداری تو باشه بیا جانم سری بالی نیاشه کی دل مشتاقی دیداری تو باشه نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انا انا نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انا انا
مجله بامدادی سه‌شنبه 18 آگوست از رادیوی آزادی را با موضوع‌های تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مسئولان امور دین در حکومت ولایت سغد می‌گویند جریان ثبت نام مساجد و سازمان‌های دینی در منطقه شمالی تاجیکستان در مرحله انجام‌یابی ثبت نام تکراری سازمان و اتحادیه‌های مذهبی را قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تاجیکستان طلب می‌کند که در ماه مرد اعتبار پیدا کرد. مقامات می‌گویند ثبت نام مساجد به خاطر تنظیم کار این مؤسسات صورت می‌گیرد ولی برخی از دینداران زیاده‌روی مقامات را مخالف با قانون آزادی وجدان می‌حسابند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما معصومی محمد رجب از خوجند.
مسئولین مسائل دینی در حکومت سغد میگویند نتیجه اولیه جریان ثبت نام مساجد تا کنون بدون قید رسمی بودن یک قسم عبادتگاه های ولایت را نشان میدهد. یونس شریفوف مسئول مسائل دینی در شعبه ایدئولوژی حکومت سغد در این مورد چنین میگوید:
سغد قید مخصوصا نگذشته فعالیت داشت.
اما آقای شریفوف انیق نگفت چند عدد مسجد و دیگر عبادتگاه های مذهبی در منطقه شمالی تاجیکستان به ثبت نام فعالیت میبرند. با گفته وی در ولایت سغد 750 مسجد پنج وقته و 85 مسجد جامع باز هستند. همچنین 19 اتحادیه و سازمان های دینی غیر اسلامی نامنویس شده در حال حاضر 3 عدد آنها فعالیت های خود را قطع کردند. در همین حال نعیم جان سمیف رهبر بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد میگوید از هر ساله مشکل ثبت نام مساجد که قانون نوی تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی آن را طلب میکند و از خود قانون مذکور بسیار مسلمان های کشور و مخصوصا خادمان مساجد ناراضی هستند. او طلب ثبت نام مسجدها به شکل اتحادیه و جماعه دینی را یک نوع مداخله در کارهای دینی و زیر اطاعت خود در آوردن فعالیت عبادتگاه ها حسابید و افسود:
با خاطر فکر میکنم که فعالیت آنها را تنگ کردم، زیر نظارت گرفته شد، آنها نهایت به بنبست بردم. این کارها فشار میبرد. هنوز در پاکستان طور مسجدها رسمی نشده است. بسیار جاها
به نظر وی طلبی به قید رسمی گذاشتن مساجد و هر ساله گزارش دادن خادمان مسجدها و مقامات درباره فعالیت آن به دست مقامات این گونه امکان فراهم می آورد که هر مسجدی بدون قید رسمی را غیر قانونی دانسته درهای آن را ببندند یا خراب سازند. در حال حاضر چنان که مقامات سغد می گویند حدود 31 مساجد سغد به داشتن اجازه نامه زمین درهای خود را باز گذاشتند. در رابطه به این عارف جان بیزایف عضو شورای علمای سغد مدیر مدرسه اسلامی خوجند می افزاید:
شاید که بعضی مسجدهای بودند که سالهای قبل 30-40 سال پیش در خود را باز کردگی بود و اجازه همون دور و زمان قانون و حکومتهای محلی شاید که خطی نبود و رازگی دهانی بود تا حالا امروز عمل کرده آمده ایستادند. البته این مسئولیت به دوش خادمان دین است که امروز موافق قانون همین حجت ها را گذاشته نشود که یعنی همین سبب های خردترک بسته شدنی درهای مسجد شود.
برای ثبت نام مسجد پروتکل مجلس مؤسسان، تصدیق نامه از رئیس جماعت در مورد جایگیر شوی آن، رویخط کارمندان و کمیسی تفتیشاتی و خلاصه کمیسی کارشناسی طلب می شود. و گفته مسئولین امور دین در ولایت سغد، در محل های ولایت کمیسیه های کارشناسی عبارت از نماینده های مقامات مختلف تأسیس یافته است. مسئولین مسائل دین در حکومت سغد به این که با زودی اسناد مساجد برای ثبت نام تهیه خواهد شد خوش باورند، ولی حاجی محمد میرزایف کارشناس مسائل دینی سغد به دو مشکل عمده در این راستا اشاره میکند که کار را به تأخیر خواهد گذاشت: پس بودن معرفت حقوقی خادمان مساجد و در مهاجرت کاری بودن برخی از آنها و قسمت عمده نمازگزاران. آقای میرزایف میافزاید:
این موقع با این درجه سواد خیلی بلند سیاسی و قانونگذاری معرفت سیاسی هم پستر و فهم خاطر ما گام بکنم که چندی سال هم به این مشکلات هم حکومت و هم مسجد ها گرفتار خواهند ماند. خودی مسجد بنا وجود دارده، لیکن حالی شهروندهای تاجیکستان خودشون مقیمی نیستن. دو میلیون در حالی دیگه شهر بودن سر چه میشه؟ یک ده نفر نماز خون میبیند در سیستم و میبینه که ده نفر دیگه نماز خون در همین مسجد.
به همین طریق از قبول قانون نوی دین در تاجیکستان 5 ماه سپری میشود و هنوز هم مشکلی ثبت نام عبادتگاه ها حل نشده باقی مانده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جریان ثبت دوباره نام مساجد در ولایت سغد و اکنون از دوشنبه از 1 سپتامبر در مکاتب تحصیلات همگانی تاجیکستان فن نوی با نام معرفت اسلام جاری می شود و خوانندگان صنف 8 طی 34 ساعت در سال تحصیل تاریخ دین اسلام و زندگی نامه پیامبر اسلام و تاریخ و تفسیر قرآن و سوره ها و آیه های این کتاب مقدس را درس خواهند گفت. در این باره گزارش داریم از قیوم عرصیت ها، همکار ما در پایتخت تاجیکستان.
مقامات وزارت معارف تاجیکستان میگویند که سر سال نو خوانش به تدریس فن نو معرفت اسلام در مکتب های میانه کشور شروع میکنند و این نخستین برنامه کاملی تعلیمی راجع به تاریخ دین مبین اسلام خواهد بود که در مکتب های میانه تاجیکستان از سوی استادان تاریخ و ادبیات درس داده می شود. محمود شایف، رئیس مرکز تهیه و نشر کتاب های درسی وزارت معارف، در یک صحبتش بر رادیوی آزادی این خبر را تایید کرد و گفت که فعلا آنها کتاب درسی، برنامه تعلیمی و راهنما برای استادان فن نوی معرفت اسلام را تهیه و برای چاپ توصیه کردند.
در صنف 8 موافق نشریه تعلیمی فن معرفت اسلام جاری کرده شد و وزارت معارف جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که گروه مؤلفان را برای تهیه کتاب درسی معرفت اسلام سازمان دهد و این گروه علاقه روی کار آمده است و کتاب درسی معرفت اسلام را آماده نمودند. برنامه فن تعلیمی معرفت اسلام نیز آماده شده است و تا آخر ماه چاپ شده دسترس مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی گردانده می‌شود.
طبری محمود شایف هم در صحبتش اشاره کرد در آغاز این فن نوی تعلیمی تنها برای خوانندگان صنف 8 آموزانده می‌شود که در یک سال حدوداً 34 ساعتی درسی را در بر می‌گیرد. در این کتاب تعلیمی به گفته مسئولان وزارت معارف تاریخ دین مبین اسلام، پیغمبر آن محمد صلی الله علیه و سلام، کتاب قرآن و شرح و تفسیر آن گردآوری شده است که تعلیم از روی آن صورت می‌گیرد. این اقدام وزارت معارف به دنبال دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان گرفته شده است که در سخنرانی های اخیرش در رابطه با بزرگداشت سال امام اعظم خواستار اصلاح برنامه تعلیمی مکتب ها و مطابق کردن آنها با فرایض مذهبی حنفی شده بود. در همین حال اکثر روحانیان و کارشناسان امور مذهبی نیز از این تصمیم وزارت معارف پشتیبانی میکنند. عبدالجلال علیزاده، رئیس دانشکده اسلامی امام ابو حنیفه، در شهر دوشنبه تعلیم تاریخ اسلام در مکتب های میانه برای نورسان را تلاش برای جلوگیری از گرایش آنها به سازمان های مختلف مذهبی ارزیابی کرد و علاوتاً گفت که اکنون دست پروران آنها می توانند بدون مشکل در مکاتب میانه از فن تعلیمی معرفت اسلام تدریس کنند. و اما وزارت معارف می گوید که فعلا حدود 400 آموزگار تاریخ و ادبیات برای تدریس این فن نو در دانشگاه آموزگاری تجربه می اندوزند. سید عمر حسینی، یک مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که باور دارد این کتاب های تعلیمی نیز بدون شرکت و مشورت با روحانیان سرشناس نوشته شده است، از نقصان ها عاری نیست و در میانه می تواند باعث به اختلاف نظر وزارت معارف و روحانیان شود.
شاید یک چند مدت اینجا
اینجوری دوام کنه و بعدن باز احتیاج پیدا شد برای اون که اهل دین باز ادبیات های خودش مثلا پیشنهاد کنه.
سید عمر حسینی یک مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. قبلا در آخر سال گذشته حاجی اکبر تورجانزاده سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان و حالا عضو مجلس ملی از برنامه تعلیم اسلام در کتاب تاریخ دین انتقاد کرده بود و ضمن ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف از آن اظهار نگرانی کرده بود که در این برنامه کوچک تعلیمی تحقیر و توهین در برابر دین اسلام روا دیده شده است. حاجی اکبر تورجانزاده در آخر این نامه‌اش با ارائه پیشنهادات مشخص از وزیر معارف خواسته بود که نشر و چاپ این کتاب‌ها از سر گرفته شود. با این حال سید عمر حسینی توجه دولت در برابر معرفی و تعلیم اسلام در مکتب‌ها را ناکافی می‌شمارد و می‌گوید که چنین بی‌توجهی سبب شده است که گروهی از نورسان و جوانان اخیراً برای دریافت پاسخ به سوال‌هایشان در رابطه با اسلام و تاریخ آن رو به روحانیان الهیده آورند که هر هفته روز جمعه در مساجد موعظه ارائه می‌کنند.
چون مردم در حقیقت طبیعتاً دین‌گرا هستند، خصوصا ملت تاجیک، پس برای معلومات پیدا کردن درباره دین خودشون به منابع‌های گوناگون دسترس توجه می‌کنند، از آن جمله به مواعظ و پند و اندرزهایی را که خصوصا در مساجد و در نمازهای جمعه از جانب امامان و مبلغان این دین که تبلیغ کرده می‌شد. حتی که بسیاری ها مایل شدند به او حزب تحریر و سلفیت و این حتی که جماعت تبلیغ، که اگر برنامه‌های دینی واقعی را انشاءالله که جاری بکنه، شاید که توجه مردم، یعنی مردم که همون میخواستگی خودش از دیگر جا پیدا کنه، چرا زحمت بکشه مثلا چند کیلومتر تک نه به کافرنیان نزد ایشان نوردین برود.
در همین حال مسئولان وزارت معارف تاجیکستان در شرح این اقدام خود میگویند به این وسیله میخواهند از حضور نفران در مکاتب جلوگیری شود که خودسرانه به تبلیغ دین و عقاید مختلف و نزاع انگیز دینی میپردازند و هم در حالی که دیگر قانون نوی آزادی وجدان و اعتیادهای دینی آموزش دین برای نورسان را بدون اجازه والدین شون در نزد ملاهای جداگانه در مساجد غیر ممکن گردانده است. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله بامدادی، ادامه گزارش‌ها از تاجیکستان. در بلجوان سالگرد 32 تأسیس یک آثارخانه خصوصی را تجلیل کردند. در این آثارخانه که سال 1977 با ابتکار ساکن این منطقه سعید میرف بنیاد یافته است، حدود 2000 بازیافت تاریخی و فرهنگی نگاه داشته می‌شود. از جمله شرمشهر واسه، تنگه و سکه‌های طلایی و نقره‌ای دوران ساسانیان و سامانیان. سعید میرف اما می‌گوید برای بهبودی شرایط حفظ این بازیافت‌های نادر مقامات با او همکاری نمی‌کنند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی از شهر کلوب.
از تأسیس یابی آثارخانه خصوصی به نام واسه در ناحیه بلجوان 32 سال گذشت. این آثارخانه از جانب یک ساکن فرهنگدوست ناحیه در سال 1977 تأسیس داده شد که آن با عنوان اولین آثارخانه شخصی در جنوب تاجیکستان دانسته می شود. سعید میرف تأسیس دهنده و همکنون رهبر این آثارخانه میگوید بدون کمک کسی با اقدام شخصی دست به بنیاد آثارخانه زده، تا این سالها بیش از 2000 نامگوی بازیافت‌های تاریخی را گرد هم آورده است و همکنون سال بیش از 1000 نفر ساکنان تاجیکستان و سیاحان خارجی برای بازدید به آثارخانه میآیند. اما با این همه وی میگوید بارها برای کمک به وزارت فرهنگ کشور مراجعه نموده، ولی این وزارت به آثارخانه آنها هیچ توجهی نکرده است. جناب میرف افزود:
به یک فرمان اساسهای دولتی، به یک مکتوب سپارشی حساب اولوی خدمات تشکیل کردیم. اینجا مبلغ نداردی چی؟ یکی وزارت فرهنگ جمهوری، منطقه ولایت، اینها حکومت ولایتی یکان تشابسکار نیستر اینجا.
در همین مورد باستانشناسان میگویند هرچند آثارخانه مذکور کلن به طلبات جوابگو نیست، ولی به تلاش و کوشش بنیادگذاری آن میتوان احسن گفت. شمسولو احدف، یک فرهنگشناس محلی، میگوید سازمان این آثارخانه باعث شد تا صدها بازیافت باستانشناسی از نابودشوی امین نگاه داشته شود. با قول وی همکنون این آثارخانه باعث افتخار ساکنان ناحیه شده است.
به وسط که سیاح میاد از تمدن و از تاریخ هر یک سرزمین از آثارخانه اون نگاه میکند، چون آثارخانه آینه ملت، آینه محل است. البته به وسط وقتی از آثارخانه ما که نگاه میکند، سیاح ها یک جهانی معنوی میگیرند، یک دنیای دیگره از گذشته مردمی سرزمین آگاه میگردم.
جنوبی سعید میرف در ادامه میگوید او تمام عمر برای خریداری بازیافت‌های نادر مبلغ جمع نموده است. با عنوان مثال برای خریداری شمشری واسه یک تن آشوبگران محلی برزیدی امارت بخارا در اواخر عصر 19 تلاش های زیاد نموده است تا شمشری تاریخی مال آثارخانه گردد.
شمشری واسه 10 سال میشه در دست ما. از این خوالی یافته میرم از دستی اخیش گفت حضور کردن ما خیلی کردن یعنی چیزا به مبلغم نمیشود از ست سامونی داده ما مخاطر همون قهرمانی ملتی داشتم بیام نمیشود.
آثارخانه به نام واسه در ناحیه بلجوان نخستین و یگانه آثارخانه در منطقه کلوب است که با ابتکاری یک فرهنگ دوست بنیاد یافته است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
وضع یک آثارخانه خصوصی در بلجوان که 32 سال قبل تأسیس یافته است و در دقایق پایانی این ساعت برنامه جزئیات خبری کامیابی گرزانداز تاجیک دلشاد نظروف و راه یافتن او به دور نهایی مسابقات قهرمانی جهان در این نوع ورزش سبک در برلین پایتخت آلمان را از شارح ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نظرالله لطیف میشنویم.
دلشاد نظروف گرزاندازی مشهوری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش های میدانی در شهر برلین برای اولین بار به دور نهایی راه یافت و در سبقت انتخابی گرز را به مسافه 75 متر و 83 سانتی متر هوا داده بین 12 ورزشکاری که به فینال برآمدند جای 11 را کسب کرد. ورزشکاری مجارستان کریستیان پارس برنده مدال نقره المپیاد پکین با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر غالب سبقت انتخابی شد. شیمون سیالکوفسکی از لهستان قهرمان المپیاد سیدنی 2000 با نتیجه 77 متر و 89 سانتی متر در جای دوم قرار گرفت. پاول کریویتسکی از بلغارستان سوم و سرگی لیتوینوف از آلمان چهارم شدند. ورزشکاری اسلوونیا پریموش کوزموس قهرمان بازی های تابستانه المپیک سال 2008 جای پنجم را گرفت. اینچنین ایگر وینیچنکا از روسیه، نیکولا ویسونی ایتالیا، مارکوس ایسر آلمان، آندراش خاکلیس خورواتیا، لیبر چارفریتاگ اسلوواکیا و الکسی زاگورنی روسیه به فینال برآمدند. غیرت نعمتوف مربی دلشاد نظروف به رادیوی آزادی گفت:
نظر دلشاد که یکم بار در فینال چمپیونات جهان برآمده است، ما امید داریم که جای بلندتر میگیرد. مقصدش از سوم تا پنجم جای گرفتن. مسابقه هایی که گران پری بودند، مسابقه های بین المللی بودند، نشان دادند که نظر دلشاد میتواند جای بلند را گیرد. حریفان در گران پری هم همونا بودند.
تاجیکستان را در سبقت جهانی در آلمان همچنین گالینا میتیایوا 18 ساله شاگرد دلشاد نظروف نمایندگی میکند. سبقت انتخابی گرز اندازی بین زنان 20 آوگوست آغاز می‌یابد. مسابقات قهرمانی ورزش های میدانی جهان در پایتخت آلمان با شرکت بیش از 2000 ورزشگر از 203 کشور تا روز 23 آوگوست ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کامیابی گرزانداز تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در برلین. شنوندگان ارجمند، و اینجا می رسیم به پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 18 آوگوست. طی 3 ساعت شما را در این برنامه من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه
و من میرزای سلیم‌پور از پراگ همراهی می‌کردیم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در مجله بامدادی رادیوی آزادی. روز خوشی را برای یک و یک شما آرزو می‌کنیم.
و خدا نگهبان.
با چشمانی قشنگ به تو اسیرم، بیایم شب درو خوشت بگیرم. تو میرنی میرنی میرنی، تو دل منو میبری میبری. تو از منی از منی خوشت رو دل میکنی.
چشمی من برای تو ای خدا بیا ای تو از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به من فرور از منی از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به من فرور از منی از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به من فرور از منی
چشمی من برای تو